أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در مورد اجزاء در مورد عمل به اصول و بعد کشف الخلاف آیا اون عملی را که طبق جریان اصل انجام داده یکفی و یجزی عن الواقع که حالا که کشف خلاف شد یه تکلیفی بر عهده‌اش نیست، اعاده یا قضا ندارد یا دارد؟ در مورد اصول مرحوم آقای آخوند آمدن تقسیم کردند اصول را به سه قسم، گاهی اصول جاری در حکم در اصل تکلیفه، گاهی اصول جاری در موضوع مشخصات موضوع، و گاهی اصول جاری در حکم به لسان تحقق موضوع، گاهی به لسان کشف از واقع. در مواردی که به لسان کشف از واقع، دیروز گفتگو کردیم، بقیه کلام در این قسم اخیر که جریان اصل با این که لسانش انه هو الواقع، واقع همین است و حاصل شده. مرحوم آخوند تعبیر کرد که قاعدت طهارت و الحلیه بل و استصحابه به ما فی وجه قوی به نسبت الى کل مشترت به طهارت او الحلیه. برداشت ایشون این است که اگر جایی اصالت و طهاره داری، کل شیء طاهر، یا اصالت الحلیه، کل شیء حلال، لسان اینه که اینجا حلیت و طهارت هست، به ما یترتب علیهما من الاحکام، اینجا هست، موجوده. وقتی که میخواد نماز بخونه نمیدونه وضو دارد یا ندارد، استصحاب میکنه طهارت را، میگه وضو داری، یا لباسی که نمیدونه پاکه یا نجسه، قاعده طهارت کل شیء طاهر. این لباس پاکه، لسان است اصل در اینجا، وجود شرطه، اون شرط یا جزئی که دنبالشی اینجا وجود دارد. مرحوم آقای آخوند خب در اینها قائل به جعل مماثله، قبلا اشاره کردیم جعل مماثل، یعنی ما در اینجا برای یک طهارت یا یک حلیت قرار دادیم، این لسان حاکم بر ادله اولیه است. یشتر تو در نماز طهارت، بسیار خوب، نمیخوایم بگیم نه، ولی تو طهارت داری. چی طهارت دارم؟ طهارت به اصالت و طهاره، اینم طهارتون، اینم طهارتون، تو طهارت داری، پس حکومت میکنه بر ادله‌ای که میگوید لا صلاة الا بطهور. او ظهور داشت طهارت واقعی. اما اینی که میگه تو هم طهارت داری، لفظ که نمیخواد قرار بده. بما یترتب علیه من الآثار، پس یعنی اون شرطیت صلات به طهور عمون از طهور واقعی حاصل به طهارت ماییه مثلا، یا این طهور حاصل به استصحاب، یا این طهارت حاصل به اصالت و طهاره، اینم کافیست، اینم شرطی برای تحصیل شرط صلات کفایت میکنه. عم از شرط از طهارت واقعی یا این طهارت ظاهری. حالا میگید بعد کشف خلاف شده چی شده؟ نه اصالت طهاره بود، اما بعدن فهمیدم که نه، این ملاقات با نجس کرده و نجسون اصالت طهاره. وقتی فهمیدم پرید بسیار. تا حالا که داشتی، تا حالا بود، حالا پرید. پس نسبت به نمازی که خوندی کشف خلافی نشده. تا حالا این طهارت بود، این طهارت حالا به کشف خلاف، این از حالا که کشف خلاف شد موضوعش از بین رفت، این طهارت از بین رفت، اون طهارت با اون وقتی حاصل اون در وقت خودش. و هذا یوجب الاجزاء، بگیم در این قسم عمل به این گونه اصول با این لسان موجب اجزاء. حالا بیان مرحوم آخون تعبیر میکنه فإن دلیله یکون حاکما علی دلیل الاشتراط و مبینا لدائره الشرط، بیان اشاره به حکومت کرده ولی حکومتش رو بیان نکرده. حکومت به این تعبیری که اسمشو گذاشتیم حکومت در قبال ورود، این در حقیقت از ابتکارات مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه است در رسائل. قبلها هم در کلمات فقها حقیقت مطلبش بوده. خیلی جام یک حکمی را بر دیگری مقدم کردن، کم و بیش هم بیان کردن اشاره بدون اصطلاح حکومت. این اصطلاح نبود، این اصطلاح بندی، اونم با تفاوت بین حکومت و ورود که خیلی هم نزدیک به یک دیگره. این کار از ابداعات شیخه در رسائل. البته شیخ علیه الرحمه هم همینی که خودش ابداع کرده درست حدودش را مشخص نکرده. در رسائل ابتداعا در باب تعادل و تراجیح اونجا مطرح شده، بعدها هم البته به ترتیب برخلاف ترتیب متنی که الان هست در رسائل در باب استصحاب تقدم بعضی از استصحاب ها بر بعضی از دیگر، تقدم استصحاب بر بعضی از به اصطلاح قاعده ید و امثال اینها و غیر ذلک زیاد از بحث حکومت نام برده شده. هر کدام هم شیخ هر جایی یه بیان خلاصه ای ازش کرده که یعنی چه حکومت، اما خب با تفاوت هایی تو این بیان ها. بعدها مرحوم آخوند و دیگران آمدن هی اینا رو دستبندی کردن. مرحوم آخوند یه جوری برداشت کرده، بعدها هم دیگران هم همچنین، و تفاوت هایی هم در کلمات آقایون هست در مقام بیان حکومت ورود. حالا اون چیزی که اینجا یادآوری میکنیم به عنوان یک خلاصه از اون بحث ها اینه که حکومت در واقع و حقیقت الامر یه نوع تخصیصه، یه نوع تخصیصه. دلیل میاد میگه دلیل مثال معروفش که اگر ان شک بین سلاس و الاربع فلیبن علی الاربع کذا، بعد دلیل دیگر میگه لا شکل کثیر شک. این در حقیقت داره تخصیص میزنه اون عموم دلیل من شک فلیبن کذا. مگر در اینجا، مگر کسی که کثیر شک باشه، اما نه به لسان تخصیص، نگفته الا، بلکه گفته لا شکل کثیر شک، نفی موضوع کرده، حکم رو میخواد عوض کنه اما به لسان نفی موضوع. کثیر شک هم شک داره، لا شک یعنی چی؟ شک موجوده درش حقیقتا، وجدانم. پس دلیل لا شک نظر داره به اون دلیل من شک فعلیه کذا یا لزم له کذا، و داره نفی میکنه اون حکم را، ولا موضوع امر خارجی طبیعی است، او که قابل نفی و اثبات نیست. او میگه ان شککت فابن علی الاربع، این میگه لا شک، من لا شک دارم بالوجدان، شارع داره نفی اون حکم رو میکنه. اما این دولسان فرق میکنه، کیه وقتی بگه من شک بین الثلاث والاربع یبن علی الاربع الا اذا کان کثیر شک، این میشه استثناء، این میشه تخصیص. یا دلیل دیگر مستقل جداگانه بگوید الکثیر الشک اذا شک بین کذا و کذا فلیس علیه کذا. خب این باید بیاییم و بذاریم شنار اون دلیل عام، بگیم اونجا گفته من شک عام مون، این خاص سون، این خاص او رو تخصیص میزنه. اما وقتی به این لسان میگه لا شک تل کثیر شک، همون معنا رو افاده میکنه، یعنی در حقیقت در واقعیت عام تخصیصون، اما به لسان نفی موضوع که داره خودش نشون میده به اون دلیل اشاره داره، اون حکم را در نظر داره، یعنی من همانی هستم که گفتم اذا شککت فابن علی الاکثر، و با این حال دارم اینو میگم که دیگه تردید نکنی در جمع بین اینها. معنای حکومت همه جا همینه، حکومت جاییست که دلیل حاکم نظر داشته باشه به دلیل محکوم، این تعبیری که شیخ در تعادل و تراجیح میگوید، نظر داشته باشه به دلیل محکوم. خود این نظر داشته قضیه رو در جمع حل میکنه. یه وقتی دو تا دلیل رو میبینیم مستقل از یک دیگر، بعد با زمینه این که خدا که دو جور اراده نداره و دو جور حرف نمیزنه و پس لابد اون وقت منظورش این مورد نبوده و اراده جدی در این مورد نداشته و چنین، میشه تخصیص. اما یه وقتی خود لسان داره داد میزنه که من این حرف رو دارم با توجه به او میگم، این میشه حکومت که در جمعش تردیدی پیدا نمی کنی.
حکومت شبیه تخصیص هست به عبارتی، ولی ورود شبیه تخصصه تا تخصیص.
بله، ورود شبیه تخصصه. نه، حالا ببینیم، نه، اینم شبیه تخصیص، اینجا سختی. بالاخره وقتی که میگه لا شکل کثیر شک، شک خارجن هست یا نیست؟ نه خیلی تعبدن اونجا ورود بعد دشمن میگیم اونجاییست که دلیل وارد موضوع دلیل مدرور رو از بین ببرد حقیقتا. اینجا که حقیقتا از بین نمیبره، شک سر جاشه، در این حال حکمشو از بین میبره، نه حقیقتا. نه حقیقتا. تفاوت بین ورود و حکومت همینه. حکومت دلیل حاکم، ورود دلیل وارد، موضوع دلیل ورود رو از بین میبره حقیقتا، اما در حکومت نه، موضوع هست، نفی میکنه تعبدن که در حقیقت اینو تخصیصه، یعنی جزء همون موضوعه، در این حال این حکم نداره، پس حقیقتش نوع تخصیصه ولی کم مقدم داشته میشه بدون رعایت خصوصیات. مثلا اگر در باب عام و خاص باشه و دو تا عام و خاص رو با هم ملاحظه کنیم، اگر بینشون عموم و خصوص من وجه شد چه میکنید؟ در عموم و خصوص من وجه میگید در مورد اجتماع تساقط، اما اونجایی که به لسان نفی موضوع است و حکومت، نه همین جا هم دلیل حاکم حاکمون، ولو به لسان به صورت عام مخاصم من وجه باشد بازم حاکمون، اینجا تردید نمی کنیم. ولذا حکومت تقدم حاکم بر محکوم روشنتر از تقدم مخصص بر عام. اون وقت در لسان حکومت گاهی مثل همین لسان، این مثال معروف، لا شکل کثیر شک از قبیل تضییق موضوعه، کسی که کثیر شکه شاک نیست، اینو جز شاک حسابش نکن، تضییق موضوع. گاهی ممکنه عکس باشه، توسعه بده موضوع را، دلیل حاکمی موضوع رو توسعه بده و یه موردی که جز این دلیل حاکم نیست به طبیعه و به وجدان بیاد جز او قرار بدهد حکمن، ولی بازم با لسان حکومت، نه با لسان به اصطلاح زمیمه حکم، الحاق حکمی و امثال اینا، نه این از همون قبیله. مثلا میگیم المقیم و ستت اشهر متوطنون، در باب سفر و حضر و وطن یه عنوانی داریم، وطنیت، کسی که رفت یه جای شیش موند که وطنش نیست، شارع میاد جعل میکنه، میگه المقیم و ستت اشهر متوطنون. خب این یعنی به منزلت المتوطن، این الحاق حکمیه، ولی در اینجا میگه حکم این حکم متوطنه، ولی به لسان توسعه موضوع که اینم متوطنون. یه وقتی تعبیر میکند المقیم و ستت اشهر به منزلت المتوطن، این الحاق حکمیه، یه حکم جدید تعبدی. اما یه وقتی میگه متوطنون، یعنی جز همون موضوعه، موضوع مقیم رو توسعه میده تعبدن، اینم یه نوع حکومته. پس حکومت گاهی اوقات تضییق میکنه که تخصیص، گاهی اوقات توسعه میده که تنزیل، و در هر دو حال مقدم بر دلیل اولی داشته میشه و تعارضی بین اینها به حساب نمیاد.
اونجایی که تضییق میکنه فرقی با تخصیص در چیه؟
بله؟
اونجایی که حکومت یا موضوع رو تضییق
خب
فرقش با تخصیص در چیه؟
تخصیص بگه نه همون موضوعه، اینم از همون هاست، ولی این حکم رو نداره. اکرم العلماء، گفت لا تکرم زیدن، با این که زید من العلماء، بله من العلماء، نگفتم زید عالم نیست، ولی میگم اکرامش نکن، حکم رو نداره، اکرامش نکن. اما اگر آمد گفت زیدون لیس به عالم، بله این میشه حکومت. خب حالا ما بیاییم از اینجا سراغ این بحث خودمون. وقتی میگوید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این چیزی رو که نمیدونی پاکه یا نجسه، طاهرون طاهرون، بله من گوینده یه سلسله احکام برای طاهر معین کردم، طاهرم گفتم چی؟ از اون نجاسات دهگانه نباشه و با اونها هم ملاقات نکرده باشه، او میشه طاهر. حالا یه جایی نمیدونی اینجوری هست یا نیست، میاد میگه کل شیء طاهر، یعنی این هم همون احکام رو داره، نمیخواد تصرف در به اصطلاح تکوین بکنه. اگر قبلا ملاقات با نجس کرده و تو خبر نداری، که خب ملاقات حصل و در واقع نجس شده، در این حال من میگم طاهرم به چه لحاظ؟ به لحاظ این که یعنی اون احکام برش بار میشه، یعنی یجوز و معه الصلات لا یلا یلا یتنجس بالملاقات، دستت باش ملاقات کرد نجس نمیشه. طاهرون، این لسانش نسبت به ادله احکام طهارت و موضوع طهارت حکومت داره، نمیگه این به منزلت اون دلیل مستقل میشه. همچنین به تعبیر مرحوم آخون کل شیء حلال، محللات معین شده، واقعا حرام ها هم معین شده، چی حلاله و چی حرامه، چی حلال گوشته و چی گوشتی حرامه، اطعمه و اشربه و اینا معین شده، حلال و حرامش اینا معین واقعی، یه جایی نمیدونی از اون قبیل محل نجاسات هست یعنی محرمات هست یا نیست. کل شیء حلال، این معناش اینه که چی؟ یعنی اونی که نمیدونیم یترتب برش حکم حلال، ولی به لسان جعل موضوع حلالون، نه آثار حلال برش بار کن، مقصود همینه، ولی به لسان این چنده او حلال، یک حلیت ظاهری الان در اینجا جعل شد. حالا اینو وقتی بخوایم مجسم کنیم به این شکل، تا این زمانی که شک دارم در طهارت یا نجاست این، یا شک دارم در حلیت یا حرمت این شیء، این الان حلال، یکی از محللات، یکی از طهارات شرعیه، الان موضوع هازا. ولی تا وقتی باش نماز خوندی، نمازت صحیح کامله، شرطو داشتی، نمازت نقصی نداره، بعد کشف خلاف شد، از حالا پرید طهارت. مثل خیلی کسی که طهارت صلاتی داشته باشه بعد محدث بشه، لباسی که پاک باشه بعد خون بشه بچکه، بابا از حالایی که خون چکید حکم عوض میشه، نسبت به اون قبلی که با این لباس نماز خوندی که حکمی تغییر نمی کنه. هازا معنل اجزا، که اونی که انجام دادی درست. این قلت آیا خود حرف شما رو در اصالت و طهاره میپذیری، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، و ما اصالت الحلیه چرا؟ اصالت الهلیه حلالون، حلال معنیش اینه که اگر انجام دادی چوب نداری، مؤاخذه نداری، عقاب نداری، حلال معنیش اینه، بیشتر از این که نیست. اون وقت از کجاش در بیاریم که کل شیء حلال؟ یعنی این حیوانی که نمیدونی حلال گوشته یا حرام گوشت، حلال گوشته، ولذا اگر مثلا از اجزایش چیزی بر لباس تو باشد، این لباس حرام گوشت نیست تا نمازت باطل باشه. یکی از شرایط صلات الا یکون لباسه از چی؟ حرام گوشت ها. این از اون، این از چیز کجا در میاد؟ حلالون معنیش اینه اگر خوردی، نه چوبت نمیزنه. این حکم وضعی که حالا اگر باش لباسم بخونی، با لباسشم نماز بخونی، درسته و صحیحه. از کجای این کل شیء حلال در میاد؟ به عبارت اخرى یه بحث وسیع تر، حلال، کلمه حلال ظهور داره در حلیت تکلیفی. تو مکاسب محرمه وقتی مطرح می شود، مکاسب محرمه یعنی چی؟ یعنی محرم وضعی یا محرم تکلیفی، مکاسبی که فعل این مکسب حرامون یا نه، مکاسبی که باطلون. چی میخواید بگید تو این باب جناب شیخ؟ این باید اول مکاسب محرمه مثلا مطرح بشود که محرمات تکلیفی رو میگید. بله، یه سری مکاسبی داریم که محرمون تکلیفن، مثل بیع ربوی حرامون تکلیفن، ولی یه سری مکاسب محرمه ای داریم، کار حرامی انجام نداده ولی باطلون. به یه نجس باطلون مثلا، و موارد دیگر. قالبش 90% مکاسب محرمه ای که شمرده شده حرام تکلیفی نیست. بله، یه سری موارد مکاسب محرمه رو هم شیخ لابلاش ذکر کرده، ولایت الجائر. خب این حرامون قطع نظر آثار وضعیش. کدوم مراد اینجا؟ حالا شارع گفت اهل کل شیء لک حلال، کدوم حلیت رو میخواد بگه؟ حلیت وضعی را یا حلیت تکلیفی را؟ بله، بذارید ایشون گفت فرمه، ایشون بذارید صحبت شو بفرمه تو شما چی هست؟ نه، اصل در احکام، احکام خمسه، وجوب، استحباب، حرمت، کراهت، اباحه، تکلیفیه. احکام وضعیه بعد خودش باب مستقلی پیدا میکنه، جهل خاصیست که اصلا شیخ آیا اصلا احکام وضعیه قابل جهل هست یا از احکام تکلیفیه باید استنباط بشود؟ کدوم روایاتتون؟ کدوم روایاتتون؟ کدوم روایاتتون؟ داریم یه تعداد محدودی. کجا دارید این ادعا رو بکنید؟ ها؟ بله؟ به اجتهاد شما. خیلی خوب، نه هر نجسی، نخه، نخه خون. ببین یه جا رو رفتی مطالعه کردی، نوشتی، تحویل دادی، نمیدونم رسالت رو همینو خودت درست نمیدونی چی نوشتی. چه آقا؟
در خود قواعد الفقهیه.
بله.
بیان
نیسای خویی داره، نه احکام در خصوص معاملات
حتی در عبادات.
نخه 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 بیارید به خود گفتن حکم. بله بله، در اجزا و شرایط و امثال این آقای خویی بیانی دارن در عبادات و در معاملات. یه مطلب دیگریست که اونم قابل بحثه. بنابر اینا شما میگید اصالت و تهاره، اصالت تهارش قبول، بیانتون رو گفتید قبول، اما اصالت و هلیه، هلیه یعنی حلاله و رواست و چوبت نمیزنن، اما دیگه این چی کار داره به احکام وضعیش مثل صحت صلات و امثال اینا تا بیاید اونجا ازش استفاده کنید؟ این سوال، این سوال رو دو جور می شود جواب داد، و اون این که بله مدلولش حلیته، اما وقتی چیزی شد حلال یکی از آثار شرعیش این است که پس بودنش در لباس مصلی اشکالی نداره، لا یضر به صلات، این اثر اونه. حلیت، حلیت تکلیفی، ولی اثر این حلیت تکلیفی یکی از آثارش اونه. اون وقت وقتی جایی رو جعل میکنه میگه بگو حلال، به لحاظ آثارشه و اون اثریش که برش مترتب میشود من عدم الاضرار بالصلات. به این شکل بگیم. این یه شبهه داره، مشکل داره. حالا یه قطعه از یه حیوانی همراه من در حال صلات، نمیدونم حلال گوشته یا حرام گوشته. اگر حرام گوشته نمازم باطله، اگر حلال گوشته درسته. میگید به اصالت الحلیه کل شیء لک حلال، پس بنابذار بر این که این حلال گوشته، پس بنابراین ضرری به لباس نمیزنه. این بیانی که بشه کرد. مشکل این بیان اینه که این اصالت الحلیه شک دارم، مثلا در گوشت خرگوش آیا این از حلال گوشته یا حرام گوشته، حالا پوستش گوشتش یه قسمتی هم من. این در صورتی که خود اون باشه که بگی یترتب برش حلیت این لحم یا حلیت این پوست، بسیار خوب این نتیجه رو میده. اما اگر این نیست، الان اون حیوان خودش وجود ندارد تا بگم حلالون، چیزی از اجزای او الان وجود نداره خوردنی که حلیت درش باشه، قابل خوردن نیست، پوستشه، موشه، الان بخوای بگی هذا حلال، اول حلالون رو درش تطبیق کن تا بعد بگی فیترتب و برای صحت و صلات. وقتی میخوای بگی هذا حلال توش گیر میکنی، چی حلالون؟ موضوع نداره دیگه. اگر از قبیل اون شکلی باشه که اول مثال زدیم، مقداری از گوشتش الان مصاحب منفس صلات، نمیدونم نمازم درسته یا نه، بعد اصالت الحلیه درش جاری کن، بله یکی هم از آثار صحت صلاتش حکم وضعیش. اما اگه اینجور نیست، یه مقدار پوستشه، یه مقدار موی بدنشه. آیا اصالت الهلیه اینجا کار ازش میاد؟ اصالت الهلیه چی؟ اول باید تعبد بکنه، بگه کل شیء لک حلال، هازا حلالون. این هازا حلالون به چی اشاره کنه؟ مشار لی نداره، مورد جعل نداره، چیزی نیست که درش جعل کنه هلیت را. ولذا این بیان همه جا به درد نمیخوره. میدونم، ولی معقول اللحمشو فرق داریم این اثبات میکنیم نه به چیز دیگر. برای ما مشکوکه که این معقول اللحمه یا نه. بوده؟ کی بوده؟ الان مورد تعبد نداره. وقتی موضوعش منتفی شد که الان مورد تعبد نداره، بگه کل شیء لک حلال، اینو الان باید بگه، موضوع پیدا کنه، تطبیق کنه.
این جزء چیه؟
جزء چی؟
بله. لباس
بله. درسته، جزء اون بوده، جزء اون حیوان، جزء خرگوش مثلا. اما الان به من بگه لکه حلال خرگوش، کو خرگوش؟ کو خرگوش؟
تفکیک
چه تفکیک نمیشه؟ یه میشی؟
دیگه ما
حتما باید بخوریم. ای کلش که حلال باید موضوع داشته باشه تا این تعبد بیاد. کلما موضوع دلیل
در
منشأش اونه، تو اون منشأ باید کار تو بکنی تا بیایی به این آثارش برسی. تو اون منشأ نداری الان اون منشأ رو تا درش جاری کنی.
حتما در دست آدم باشه.
بله، در اون میخوای درش ببینی. ببینی بله، اون چیزی رو که در این شک میکنی حلال او حرام، شارع میخواد تعبد بکنه. تعبد این که کل ما که نمیدونی حلالون او حرام، بگو حلالون. حلالون معنی حلال تکلیفی. الان من چی دارم که نمیدونم حلالون او حرام؟ چیزی که ندونم حلالون او حرام ندارم. این پوست که نمیتونم بگم حلالون او حرام. بله؟
پس اگر نیازی نیست جاری کنید، پس میتونیم نماز رو بخونیم؟
نیاز نیست، دارم میگم نمیتونی، نداری، با اینکه خیلی نیازم هست. بله؟ بنابراین این بیان لایتم بالمدعا. بیان دومی که هست که مبنای فقها هم هست در خیلی جاها، اینه که احل در این موارد از اول خودش به معنای اعم از هلیت تکلیفی و وضعی است. کلمه حلال، حل یعنی آزادی، مثلا کلمه از این به این معنا بگیریم میشه تکلیفی فقط. اما اگر گفتیم نه، حلالون یعنی گذراست، بلا اشکاله، بلا مانعه، با این تعبیر گذراست، به این معنا هم حکم تکلیفی رو میگه هم نسبت به وضعیش. گذراست یعنی اگر این فعل رو انجام دادی کارت ندارن، چوبت نمیزنن، آزادی، این تکلیفیش. گذراست یعنی اون جایی که در یک وضعی، در یک حرکتی، در یک تغییری دخالت دارد، بله اینم مؤثره، اثرش رو میگذاره، گذراست. به این معنا میشه هلیگیت اعم از تکلیفی و وضعی. شارع مقدس میگوید احل الله البیع و حرم الربا، این آیه شاهد بر اینه. شیخ هم در مکاسب خب روی اینا تکیه کرده که احل الله البیع و حرم الربا تکلیف تنها نیست، همینطور که در رباش هم حرامون و هم باطل، در احلش هم حلالون و هم صحیح. صدر آیه نقض می کردن مشرکین که آیا که ربا هم یه نوع بیعه، بیع ربوی و ربا هم یه نوع بیعه. چی اول آیه آیه هستانی؟ انما البیع مثل الربا، در حقیقت مقصود چنین بود که انما الربا مثل البیع، ولی خدا جواب داد و احل الله البیع و حرم الربا. اونجا مسلم بحثشون صحت و فسادش بود که به ربوی هم درسته، خدا هم جور جواب داد. پس این آیه با توجه به قرائنش مسلم هم حکم تکلیفی درش هست، هم وضعی، همون از هر دو، هم بی درسته و هم یجوز و اکل و سمنهی، پولی که در مقابلش میگیری جایز است تصرفش. تکلیف تنها نیست، مجرد وضع تنها هم نیست. و اینی که عده زیادی از فقها در باب لباس مشکوک، همیشه بحث لباس مشکوک یه بحث مفصلی میشد در فقه که خیلی ها یه رساله مستقل دربارش نوشتن. لباسی که نمیدونیم از حلال گوشت یا از حرام گوشت، مشکوک و لباس مشکوک، آیا این نمازش درسته یا نه؟ خیلی از فقها رساله های مستقل نوشتن، من جمله مرحوم ناینی، استدلالات مختلفی طرفین مطرح فرمودن. اونایی که یکی از ادلهشون رو آیه شریفه احل الله البیع قرار داده و همچنین تمسک به قاعده حلیت کردن کل شیء لک حلال، نظری به همین حیث داشته که بگن این حلیت چه در آیه شریفه و چه کل شیء لک حلال اعم از حلیت وضعی و حلیت تکلیفیه. و وقتی که اعم شد، حالا این مقدمات مرحوم آخوند رو بهش اضافه می کنیم، ناظر به این که این الان جعلته لک حلالا به معنای صحیحا فیه کذا و کذا و این آثار برش مترتب می شود، پس بنابراین این کشف خلاف نداره، این یوجب الاجزاء. وقتی هم بعدن بفهمی که حرام گوشته یا هر جهت دیگر، اون وقت موضوع عوض میشه، تا به حال این بوده و صحیح، مثل لباسی که تا حالا پاک بود و بعد الان ملاقات با نجس کرد، نماز بعد از این درش اشکال داره، نه نمازی که تا حالا واقع شده است. این بیان حرف مرحوم آقای آخوند در این حکومتی که در مورد اینها که اصالت طهارت و لحلیه بعدم و استصحابه ما فی وجه قوی که اینا رو هم بهش خواهیم رسید. این بیان فرمایشات مرحوم آخون. حالا این فرمایشات تامه یا قابل گفتگو، انشالله فردا بیاری خدا.